کنه، چه دوست باشه چه فامیل باشه، یهو من تمام اون به قول مشکلاتی که تو زندگیم هست یا حتی خوشیای زندگیم رو با آدم ها شریک بشم و بگم. پس بنابراین خیلی این بهت کمک میکنه که حداقل خودت رو از آسیب ها جلوی
بگیری. بله، حالا این راهکاری هم که شما گفتی من یادداشت کردم، بازم راهکار هست خانم دکتر برای اینکه از این بحران من بیام بیرون؟ حس ناامنیه، نگرانیه.
بله، ببین اولین اتفاقی که میفته اینه که من تجربه‌ای که هم مراجعینم داشتم هم تجربه زیسته خودم، برگرد به روزهایی که در کودکی داشتی، مخصوصا آدم ها در دوران کودکی یه روزهای خوبی رو داشتن، محله هایی که توش زندگی کردیم، رفتیم اومدیم با دوستانی که توی اون دوران بودن، فارغ از هر عنوان و به قول معروف دغدغه های شغلی.
بله.
اون آدم ها میتونن بهت کمک کنن، بری بشینی یه جایی باهاشون توی یه فضای چند ساعتی رو سپری کنی، چه حسی رو بهت میده؟
عالیه. تو داشتم بگم دوستان صمیمی دوران دبیرستانم فکر میکردم که هر وقت باهاش هستم احساس آرامش میکنم، چون انرژی مثبت، خودش دختر آرومیه.
آفرین، دقیقاً.
وقتی کنارشم خیلی حالم خوبه.
آفرین. قرار نیست از دغدغه‌هات بگی، قرار نیست از مشکلاتی که داری بگی، فقط بری اونجا بشینی که یه چند ساعتی رو باهاش بگذرونی. حالت چطوره؟ خوبی؟ نمیدونم، از این مشکلات روزمرگی که هممون داریم بگیم.
بله.
نری تو دیتیل جزئیات زندگیت و روزت رو بگذرونی، همونقدر که بهت حس خوب میده این بالانس میکنه هورمون هایی که گفتم، هورمون های استرابزا رو با هورمون های شادی آور، این بالانس کردن خیلی به من کمک میکنه. فکر کن که خودت رو در این معرض قرار بدی، چند دفعه، چند مثلا تو هفته دو روز تو این موقعیت قرار بدی، چقدر بهت کمک میکنه. یکی از موقعیت‌های دیگه این میتونه باشه که چون حالا نمیشه که هر روز با یه دوستی با یه فامیلی رفت، خب مرحله بعدی شفقت به خوده، ما اینو خیلی توش ضعیفیم. چقدر به خودت میرسی؟ من اینو به همه دوستانی که میان اینجا میگم، اونم اینه که ما همیشه به خودمون که میرسه، به هم برای همه مادریم، به خودمون که میرسه خیلی سفت و محکم عمل میکنیم.
بله.
خب بنابراین خیلی آره، من میخوام بگم اینجا به خودمونم یه مادری بکنیم، منگا به خودمون یه زندگی بده کنیم. چند وقته که دلت میخواد به خودت یه تنهایی خوب سیر مفصل داشته باشی، یه بری با خودت کافی شاپ، بری با خودت یه نمیدونم تو محیط، تو طبیعت قرار بگیری. خیلی وقتا ما تو معرض طبیعت قرار گرفتن به همون کمک میکنه که آرامش رو به خودمون برگردونیم. نمیدونم، دوست داری بری ساحل، یه روز بروز کنار دریا قدم بزن، دوست داری بری جنگل،
درسته.
این همه پارک جنگلی هست الان، ما تو تهرانی، خب بریم تو تهران تو یکی این پارک ها. نمیدونم، یه جایی، یه فضای امنی که با خودته و با خودت خلوت کنی، حال دلتو خوب کنی، اینا رو به خودت بده.
بله حتما.
آره. دوست داری با بچت بازی کنی، با بچت بازی کن، برای خودت یه چیزی بخری، بخر یه کتابی، یه ماگی، یه هر چیزی، یه لوازم آرایش، هر چی که دوست.
من بهونه های کوچیکه به ظاهر، ولی حالا آدمو خوب میکنه خانم دکتر. بر من خیلی پیش اومده.
آره، یه موزیک خوب گوش بدی، اون چیزایی که دوست داری، پلی لیست تو عوض کنی، هر چیزی، هر چیزی که حالتو خوب میکنه. یه غذای خوب فقط برای خودت درست کنی. اینا بدون هزینه است.
بله. ولی شادی بزرگی داره.
آفرین. ولی میگی به خودم رسیدم. امروز برای خودم این لباسو که خیلی وقت گذاشتم تو کمد در میارم، تنم میکنم، یه ظاهر آراسته برای خودم درست میکنم، ولی امروز برای خودم. ببین چقدر حالت خوب میکنه. خیلی خوب. در ادامه چیز دیگه داری اضافه کنی؟
جان نه، اینا رو من یادداشت میکنم که یادم هم نرخوام. دکتر خوب، تعداد این راهکارها خیلی زیاد شد، هر کدومش هم که مرور میکنم میبینم یه جوری حالمو خوب میکنه.
خب خدا شکر. من در ادامه یه سری راهکار میدم که یه بار دیگه این راهکارا رو با هم مرور کنیم که اگه دلت خواست یادداشت کنی و باید با هم دیگه باز دوباره تو جلسات بعد مرورشون میکنیم و دونه دونه بهش میرسیم. اولین خط درمان گفتیم چیه؟ درمان داروییه.
بله.
پس ما حتما شما رو ارجاع میدیم به یه روانپزشک و انشالله درمان دارویی رو شروع میکنین. درمان بعدی که حالا با همدیگه داریم شروعش میکنیم درمان شناختی رفتاری هست که مخصوص تروما طراحی شده و کمک میکنه که خاطرات شما ناشی از تروما کاسته بشه و کم کم از اون حالت استرالی و اون موقعیتی که قرار گرفتی کم بشه و ریلکس بشه.
که اونم با همین جلساتی که میام خدمت شما
100%
خیلی بهم کمک میکنه.
بله بله. مرحله بعدی بازسازی رابطه هستش که شما با بدنت برقرار میکنی. یعنی چی؟ یعنی اون مدیتیشنه، اون یوگاه، اون ذهن‌آگاهی که با هم دیگه امروز راجبش حرف زدیم. دلم میخواد اینو تا جلسه بعد حداقل 2 تا 3 بار تمرینش بکنی، بعد به هم بیای گزارش بدی که چقدر حالتو خوب کرد، استرابتو کم کرد، زیاد کرد، چجوری شد. راجب حمایت اجتماعی انتخابی که با هم صحبت کردیم،
اعتماد به هر کسی نباشه،
آفرین. بعد بری با دوستانی که بهشون علاقه داری، دوستشون داشتی و از قبل، این رو هم حتما اگر تونستی حتی یک بار، حتی شده تلفنی هم باهاش حرف بزنی، ببینیم تجربت چجوریه. بری توی محیط طبیعی، هر جایی که دوست داری انتخابش کنی و به هم بگی که چجوریه. و بازسازی های مرزهات، چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ فیزیکی، تمرین کن یه جایی نگفتن رو. خیلی آدم ها، من همیشه اینو میگم، مثل دشمن میمونن. تو مرزتو که باز میذاری دشمنه میاد تو،
سوء استفاده میکنه. خانم دکتر خیلی برام پیش اومده
دقیقا.
این حد و حدود این چارچوبه
دقیقا و تو رو دچار استراب میکنه.
خیلی
بربری. خیلی راحت یه نمیگی و یا خیلی راحت میگیم ببخشید من امروز نمیتونم، تایم ندارم، واقعا معذورم، حالا ببینم سر فرصت یه فکری دیگه در موردش میکنم. و اینها رو تمرین کن، انشاءالله ببینیم که توی فرصت بعدی، توی تایم بعدی چه اتفاقی میفته. انشاءالله که از این هفته تا هفته بعد اتفاقات خوبی برات رقم میفته.
انشاءالله آرامش پیدا کردم، استرابم خیلی کم تر شد. خانم دکتر صحبتهای شما من آروم کرد. این راهکارهایی هم که شما گفتین همه رو یادداشت کردم، با خودم مرور میکنم. البته غیر از مرور انشاءالله تجربه هم میکنم، بهشون عمل میکنم.
یه نکته هم بگم، اگر از این جلسه تا جلسه بعد هر کدوم از این موارد رو نتونستی تمرین کنی، هم اصلا مشکلی نیست، میای راجبش با هم صحبت میکنیم که چه اتفاقی افتاد که نتونستی اینا رو انجام بدی و در جلسات بعد یکی یکی با هم مرور.
بله حتما. ممنونم از شما خانم دکتر که وقت گذاشتین. خدا حافظ
میکنم. خدا نگهدار و تشکر از همراهی شما در این اتاق درمان.
هنری کلود، نویسنده و روانشناس معروف، میگه هر باری که به چیزی بله میگیم که برامون مهم نیست، داریم به خودمون و چیزهای واقعا مهم زندگیمون نه میگیم. مثلا فکر کن یه دوستی ازت میخواد توی یه پروژه کاری کمکش کنی، ولی خودت کلی کاری عقب مونده داری. بهش بله میگی چون نمیخوای ناراحت بشه، اما در واقع داری به زمان و انرژی خودت که برای کارهای مهمتری نیاز داری نه میگی و خودت رو ناراحت میکنی. یادت باشه نه گفتن همیشه بی احترامی یا خودخواهی نیست، بلکه یه جور احترام به موقع به خودته. اگه این کار رو به موقع انجام ندی و مدام خودت رو تحت فشار قرار بدی و احساساتت رو سرکوب کنی، یادت باشه یه روزی که خیلی هم دیر و دور نیست صدای بدنت در میاد و شاید دیگه توجه به خودت دیر باشه. فراموش نکنیم ما مهمترین فرد زندگی خودمون هستیم. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
با یاد خدا پروردگار خوبان، برنامه یاد یاران رو در شبکه رادیویی سلامت تقدیم شما میکنیم. دقایقی با ما همراه باشید.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند.
کلاس ایثار. هرگز از برای با تو بودن به این مکان نیامدم. هرگز نمیخواهم از یاد تو غافل شوم. خداوندا، من برای تو آمدم، برای آزادی این کشورم، برای استقلال و برای این که مردمانم شاد بتوانند زندگی کنند. من آمدم تا این که هموطنانم، همرزمانم و همجپهی‌هایم تنها نباشند. آمدم تا بیان کنم که زندگی گاهی پستی و بلندی دارد و من دوست دارم در این سراشیبی باشم. الان در بلندترین نقطه زندگیم قرار دارم، چون که تو را احساس می کنم، چون که دیگر متوجه هستم تنها نیستم و تنها آرزویم شهادت شده است. مادر جان و پدر جانم، هرگز از یاد خداوند غافل نباشید. نماز اول وقت را به برادران و خواهرانم بیاموزید و مگذارید که آنها از یاد خداوند غافل شوند. اگر شهید شدم هرگز گریه نکنید، زیرا که به آرزویم رسیدم. این گوشه ای از وصیت‌نامه تو است، علی آقای میانبندی. تو متولد 20 اسفند ماه 1347 در نیشابور هستی. بعد از گذراندن دوره‌های امدادگری سپاه پاسداران به خدمت عاشقی پرداختی و سرانجام در 4 دی ماه 1365 توسط نیروهای عراقی به آرزویت شهادت نائل شدی. نام و یادت گرامی.
حاصله عمر تو بودم، نخ سرسبز جوونت، من همون پاره قلبت، من همون عزیز جونت. زیر لب زمزمه کردی، دستو به دعا گرفتی، با چه نظری و نیازی منو از خدا گرفتی، با چه نظری و نیازی منو از خدا گرفتی. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم، عطر گلای مهربون عشق و از تو نگاه روشنت میچینم. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم، عطر گلای مهربون عشق و از تو نگاه روشنت میچینم.
اینا یادهای ارزشمندیست، نباید بگذارید این یادها فراموش بشود. در هر کدام از این مناطق قضایای اتفاق افتاده است که این قضایا در میان هر کشوری و هر ملتی اتفاق بیفته، یکی از این قضایا کافیست برای اینکه در تاریخ اون ملت رو سربلند کنه. همین مسائلی که در عملیات بیت المقدس اتفاق افتاد، یا اونجا در عملیات فتح المبین اتفاق افتاد، یا اونجا در عملیات خیبر بعد از اینها اتفاق افتاد،
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
بنده غلامرضا منتظری هستم. افتخارم این هست که در سالهای دفاع مقدس در یک مقطع در عملیات بدر در منطقه حورالهویزه در زمستان سال 63 به عنوان امدادگر در ناوتیپ امیرالمومنین به اضافه این که در مقاطع دیگر به عنوان رزمنده خدمت میکردم. بنده خب توی دو مرحله باید اشاره بکنم که یه مرحله در سال 62 در عملیات خیبر در منطقه مجنون و یک بار هم در سال 64 در منطقه عملیاتی ولفجر 8 در منطقه فاف چون مجروح شدم دیگه از نزدیک با کادر پزشکی و درمان و درمانگاه و اینا ارتباط داشتیم که من اشاره بکنم. سال 62 تو عملیات خیبر برای اولین بار عراق به صورت وسیع از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. ما با توجه به اینکه منطقه مستقیما بمباران شیمیایی شد همه آلوده شدیم به گاز خردل، سری ما را منتقل کردن به اهواز. خب کل خوزستان منطقه جنگی بود، از نظر امنیتی هیچ جاش امن نبود، اهواز هم امن نبود. دقیقاً یادمه چون تعداد مجروحین زیاد بود، ویژگی صداهای شیمیایی اینه که به صورت وسیع تعداد نیروهای رزمنده رو مجروح میکنند. کافیه که در یک منطقه یک بمب شیمیایی منفجر بشه و اون وسایل بازدارنده هم به امکانات کافی هم وجود نداشته باشه. ما موقعی که از اورژانس به اهواز منتقل شدیم و ورزشگاه تختی اهواز بود اگه اشتباه نکنم، سالن‌هاش رو تبدیل کرده بودن به درمانگاه چون دیگه بیمارستان‌ها ظرفیت لازم رو نداشتن. ما هم توی یکی از این سالن‌ها که تعداد زیادی هم بودن بستری شدیم و اونجا خب کادر پزشکی از پرستار و دکتر و بهیار و همه حضور داشتن. حضور پرستاران خواهران اونجا خیلی به چشم میخورد، یعنی علارغم این که شهر اهواز در معرض بمباران بود، هر آن بمباران میشد، اما کادر پزشکی خانمها با ایثار با گذشت اصلا براشون مهم نبود. شما توی چهره یه نفرشون نگرانی نمیدیدید، به کار خودشون مشغول بودند و به مداوای ما مشغول بودند. و مسئله هم که بود خیلی خیلی توجه میکردن به مجروحین چون از خودشون میدونستن، گرچه خلا کادر پزشکی هر جا باشن بر اساس اون وجدان کاری همه جا کارشون رو درست انجام میدن، اما در مناطق عملیاتی یک صحنه و یک عرصه دیگه ای بود و یک فضای دیگه ای بود که خانمها به جد به مداوای مجروحین مشغول بودن، به پانسمان مجروحینی که پسر گازهای شیمیایی تاولزا بدنشون تاول زده بود. وضعیتی که بود بسیار بسیار وضعیت شاید از یه لحاظش زیبا بود که همه در کنار هم بودن، یعنی اصلا احساس نمیشد که حالا چون منطقه جنگی هست، چون زیر بمباران هست، خانمها نباشن یا فضای مردونه باشه. نخیر، اونا هم پا به پای مردان تلاش میکردند، دکترها، پرستارها و غیره.
از کجا شروع کنم؟ از کجا؟ از چی بگم؟ از کدوم روزای خوب؟ از کدوم شبای غم؟ دور کردیم عشق از عرز تا کارون، واسمون ترسی نداشت ترکش و بمبارون. دیگه آرامه